أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل چهارم در بیان احکام شرط فعل است. سه فصل را گذرانده. فصل اول این بود که الشرط ما هو به امر ابتدایی یا ضمن عقد را بیان کردن و شرط را تفسیر کردن. فصل دوم در بیان شرایط صحت شرط بود که هشت شرط ذکر کردن. درباره شرط نهم و دهم یه بحث‌های جداگانه مطرح شد. فصل سوم درباره اقسام شرط بود که از شرط کم هوه نبودن. گاه شرط وصف است، گاه شرط فعل است، گاه شرط نتیجه. اون دو قسم چون حکمشون کم بود و تا حدود روشن بود در همون فصل سوم گذروندن. حکم شرط الوصف را ذکر کردن، حکم شرط النتیجه را ذکر کردن و حکم شرط الفعل را به فصل چهارم واگذار کردن. قسمت مهم این شرط ها شرط الفعل است و قسمت مهم احکام شرط هم مال شرط الفعل است. شرط الفعل این است که در ضمن عقد یا غیر عقد کسی متعهد بشه باید یک کار را انجام بده. این کار باید مشروع باشد، برای اینکه در فصل دوم شرایط صحت شرط گذشت. حالا تعهد کرده یک کاری انجام بده. اموری که مترتب بر این است بعد از فراغت از اینکه این صحیح است باید معلوم بشود که این فقط حکم تکلیفی دارد یا حکم فقط حکم وضعی دارد یا دارای هر دو حکم است، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی. باید روشن بشود که این دو حکم در عرض هم ثابت میشود یا نه، حکم تکلیفی مقدم است و حکم وضعی تابع کما ذهب الیه شیخ رضوان الله، یا حکم وضعی اصل است و حکم تکلیفی تابع اوست کما ذهب الیه غیر او مبنای تحقیق، کدومه؟ و چون شرط کرده و تعهد کرده این سابقه حقوقی دارد. چون سابقه حقوقی دارد هم مشروط له میتواند اسقاط کند، هم مشروط علیه متعهد است انجام بدهد که اگر انجام نداد مشروط له میتواند او رو وادار کند، اجبار کند. حاکم شرع هم ولی ممتنع است. اگه کسی تعهد سپرده حقی را برای مشروط له در ذمه خود تثبیت کرده است، پس جواز اسقاط حق برای مشروط له، جواز اجبار مشروطون علی باز برای مشروط الله، اینا از مباحث متفرعه بر صحت شرط است. مطلب دیگری که جز فروعات این است این است که شرطی که صحیح بود اگر چنونچه و ثابت شد که به این که حکم وضعی هم دارد اندر تخلف خیار آور است، اگر چنونچه مشروط له حق اجبار دارد، آیا حق الخیار و حق الاجبار در عرض هم است یا اگر نخواست خیار اعمال بکند و فصل بکند مشروط علیه را وادار می کند به انجام شرط؟ حق اجبار دارد، حق فصل دارد، آیا اینها در طول هم یا شخص مخیر است؟ یکی از فروع مترتب بر مسئله شرط صحیح آن است که آیا این شرطی شخصی که خیار دارد به نام خیار تخلف شرط که با خیار تخلف وصف در بعضی از امور فرق دارد، آیا سخن از عرش هم هست یا عرش تعبد مخصوص است درباره خیار عیب؟ این امور و امثال این امور در طی هفت مسئله تو مقاصد مرحوم شیخ مطرح است که یکی پس از دیگری در همین فصل چهارم این احکام باید بازگو بشه. مطلب اول اثبات علم این است که این هم حکم تکلیفی است، هم حکم وضعی، و اینکه کدام یکی از این دو مقدم است. از اینکه از المؤمنون عند شروطهم ما وجوب میفهمیم حرفی درش نیست. حالا یا از خود المؤمنون عند شروطهم میفهمیم، یا به کمک بعضی از روایات دیگری که در باب نکاح وارد شده. در باب کتاب نکاح حدیثی است که آره انشاءالله رو میخونیم، باب 40 از ابواب مهور کتاب نکاح اونجا هست. فرمود کلینی رضوان الله علیه نقل میکند که وجود مارکی از تمی سلام الله علیه فرمود اگر کسی برای همسرش در متن عقد نکاح شرطی کرد، فلیف به امر کرده، باید به این شرط وفا کند. چرا؟ به ان المسلمین عند شروطهم الا شرطی که حرم حلال الله او حلال حرام الله. اینجا فرمود اگر شرط کرد موظف است که به این شرط وفا کند. خب پس طبق این روایت باب 40 از ابواب مهور و سایر شواهد، این المؤمن عند شروطهم دلیل است بر وجوب وفا. این مطلب اول. وجوب که حکم تکلیفی است، گاهی محض است، تعبد صرف است، وضعی رو به همراه ندارد، نظیر رمی جمره. این یک تکلیف محض است. حالا وضع داشته باشد، طرف مقابل خیار داشته باشد، امثال ذالک مطرح نیست. یه تکلیف محض است. یه وقت است که از قبیل شرط مستقر بین دو معامله گر است. هرگز این گونه از امور را عقلا نظیر رمی جمر و امثال ذالک تعبد محض نمیدونند. اینا سابقه حقوقی داره. پس گذشته از اینکه تکلیفاً واجب است، وضعاً هم یک حقی برای مشروط الله میاد که مشروط الله حق داره. باید ببینیم مشروط الله خواهان چیز، حق او چیست. در عین حق دارد، مالک عین است. آیا مالک منفعت است؟ آیا مالک انتفاع است؟ یا مالک هیچی نیست، فقط مالک تعهده؟ یه وقت است که انسان مالک عین می شود، یه چیزی رو می خرد، خب این عین مال اوست. یه وقت است که مالک عین نمی شود، مالک منفعت می شود. یه خونه رو اجاره کرده، مغازه رو اجاره کرده، مالک عین نیست ولی مالک منفعت است. یه وقت است که نه، مالک عین نیست، مالک منفعت نیست، ولی یک کسی که به یده حق او والی بود، ولی بود، حق انتفاعی از این خانه را به او داد. طلبه رو در یه حجره جا دادن. خب این حجره ملک این طلبه نیست چون نخرید. منفعت یعنی منفعت. منفعت این حجره مال طلبه نیست چون که اجاره نکرده. انتفاع که امری است کاملا در مقابل منفعت و عین، حق تلقی این طلبه است. اگه کسی این طلبه را از اتاقش بیرون کنه اونجا بشینه، خب نمازش قصد به دیگه، نمازش باطله دیگه. بدون اذن او وارد اونجا بشه، از این حکم باید استفاده کنه، این انتفاع، این قصد حرام. این مالک عین نیست، مالک منفعت نیست، ولی مالک انتفاع. اگر کسی این رو بیرون کرد، اجارش رو بدهکار نیست، برای اینکه منفعت این حجر مالو نبود، انتفاع هم که اجاره نیست. خب پس اگر کسی مالک حقیش، مالکش چیز شد، اون مملوک یا حق یا عین است، یا منفعت است یا انتفاع. در جریان شرط هیچ کدام از این سه قسم نیست. یعنی اگر مشروطون علی متعهد شده است که یک کاری رو انجام بدهد، نه عینی ملک مشروطون له می شود، برای اینکه شرط وی نیست، برای این تا اینکه بگیم با این شرط چیزی ملک او شده است، نه منفعتی ملک مشروطون له شده است، چون شرط اجاره نیست، نه انتفاعی ملک مشروطون له شده است، این اصلا خیلی طولیت وقف و امثال ذالک نیست. میمونه امر چهارم، اون است که این تعهد را که به ذمه سپرده است تملیک مشروطون له کرده است، مشروطون له مالک این تعهد است، چون مالک این تعهد است میتواند او رو مجبور کند، وادار کند که به تعهدت عمل بکن. حالا با در برابر این میتواند با این تعهد مصالحه بکند یا نه مطلب دیگه است، چه اینکه میتواند این تعهد را که حق مسلم مشروطون له است اسقاط کند. پس جواز اجبار از اینجا در میاد، جواز اسقاط از اینجا در میاد، وضعی بودن از اینجا در میاد. این رو تحلیل غرایز و ارتکازات مردمی است تو معاملات. در بحث‌های عبادی فقیه وظیفش این است که بیشتر تو خود متون روایات فحص کند، از خود لسان روایات نحوه تعبد را بفهمد، چون چیز عرفی که نیست تا ما بگیم شارع او را امضا کرده. اما تو معاملات از اون جهت که این امور قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین هست، و غالبا اسلام در این گونه از موارد حرف تازه‌ای نیاورده، بلکه امضا کرده اونچه را که وتیره به سیره اغلاست. باید دید که در وتیره اغلا، سیره اغلا، غریزه اغلا چیست. و چرا دیگه، اون که مال است، مال رو تملیک میکند، اون حق را یا میفروشد یا اجاره میدهد یا مانند آن، این حق امتیاز رو تبدیل میفروشد دیگه، مثل حق و تعلیف را میفروشد. چرا تملیک میکند؟ این حق را تملیک میکند، حق تعلیف را میفروشد، حق کشف را میفروشد. در بیع لازم نیست که حتما مبیع عین باشد، حق هم قابل خرید و فروش است که مول حق، این حق خودش میفروشه، این حق نیست تو بنا و غلا نیست، چون شرط بیع نیست. اونجا که سرقفلی میفروشه بیع دیگه، شرط که نمی کند که بیع، واقعا بیع است. مبیع لازم نیست عین باشه، ممکنه حق باشه. این که میگن حق کشف را فروخت، حق ثبت را فروخت، این درست است، این مجاز نیست. نباید گفت چون مبیع عین نیست پس بیع نیست. بله غالبا مبیع عینه، اما اگر یه چیزی مال بود و قابل نقل و انتقال بود بیع درباره او هست. این بیع که حقیقت شرعی ندارد، که چون حقیقت شرعی ندارد، حقیقت متشرعی هم ندارد، اون چه که رو ارتکازات مردمی رواج است اون چه رو ارتکازات مردمی رواج است هم متبعه. خب بنابراین شرط از سنخ بی نیست، از سنخ اجاره نیست، از سنخ آریه نیست که انتفاع را تملیک بکنن. یه حقی رو مشروطون علی در ذمه خود میگیرد، این حق را تملیک میکند به مشروطون له. مستحضری تو قانون تملیک این طور نیست که انسان قبلا یه چیزی رو مالک باشد بعد ملک قبلی خود را به دیگری واگذار کند. اینی که مالک بود، منفعتی که مالک بود، انتفاعی که مالک بود، حالا این رو به دیگری منتقل کنه. این مال اموری است که مربوط به اشیاء خارجی است، اما اموری که مربوط به ذمه است با همین انشا پدید می آید. بیان زالش این است که الان هیچ کسی مالک فلون مبلغ از مال نیست، عیناً که مالک نیست، تو ذمه‌ش هم که چیزی نیست که انسان مالک ذمه خودش باشه که. ولی همین که یک معامله روی زمین رو نسیه خرید به فلون مبلغ، چون اگه مالک نباشد که نمیتونه تملیک کنه، در ظرف انشاء بی غرائز عقلا این است که انسان مالک اون ثمن می شود و اون ثمنی که در ذمه دارد رو اعتبار اون را تملیک فروشنده زمین می کند. اگر بالفعل این شخص مالک فلون مبلغ باشد که میشه مستطیع و بر او حج واجبه که، یا بر او زکات واجبه که. این نه بر او زکات واجب است نه بر او حج واجب است، چیزی مالک نیست. ولی با همین انشاء بیتو و اشتریتو این ملک به مالکیت برای او ترسیم می شود، چون اگه مالک نباشد که نمیتونه به دیگری منتقل کنه. خب اینه که به ذمه میخرن همینه، نسیه میخرن همین. بنابراین در شرط یک تعهدی را مشروط علی به مشروط له می سپارد، نه مورد تعهد را. چون مورد تعهد اگر عین باشد که شرط میشه بی، اگر منفعت باشد که شرط میشه اجاره، و اگر انتفاع باشد که شرط میشه آریه دادن اعاره. این نه اعاره است نه اجاره است نه بی. پس چیزی را مشروط علیه به مشروط له نداد الا تعهد. این تعهد هم سابقه حقوقی دارد. چیزی که سابقه حقوقی دارد هم اسقاط پذیر است هم اجبار پذیر، یعنی مشروط له میتواند این حق تلق خودش رو اسقاط کند، چه این که میتواند مشروط علیه را وادار کند به انجام این تعهد. پس هم وجوب تکلیفی درش هست، هم حکم وضعی، هم حق اسقاط میآید، هم حق اجبار. این البته اینا فهرست است، تک تک اینها رو جداگانه باید بحث کرد. عمده این است که در همین مطلب اول، مسئله اولا از مسائل فصل چهارم، کدام یکی از اینها مقدم است؟ آیا حکم تکلیفی مقدم است یا حکم وضعی؟ بله خب شرط حق دیگه، یعنی تعهد حق است، یعنی حقی است برای مشروط علیه. وقتی که شرط کرد با این شرط مشروط علیه در ذمه مشروط له در ذمه مشروط علیه مالک حق مالک است. مالک چیست؟ مالک التزام است. این ملک التزام حق است. این حق بر عهده مشروط علیه است به سود مشروط له. حالا ببینیم کدام یکی از این دو مقدم است، آیا حکم تکلیفی مقدم است یا حکم وضعی. نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که اون چی که به دست شارع است وضعاً و رفعاً به جعل پذیر است حکم تکلیفی است، یعنی احکام پنجگانه وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت. احکام وضعی این احکام تکلیفی را پیروی میکنه. این سخن اگر هم تام باشد فل جمله تام است نه بل جمله. بگه تو عبادات یه حکم است، تو معاملات حکم دیگه است. در عبادات فقیه موظف است بیشتر به اون سبکای تعبدی حرکت کند، به اون سمت سوی تعبد حرکت کند، زیرا عقلا در این مسائل عبادی، اقسام عبادی، کیفیت عبادت و اینها سابقه ای ندارن، چیز پیش اینها نیست مگر خطوط کلی دستور و فرمان. لذا بیشتر باید به سمت این تعبدیات روایی رفت. اما در معاملات چون غالبا امضایی است نه تأسیسی، قبل از اینکه انسان به این متون روایات بپردازد باید اون غرایز مردمی، ارتکازات مردمی رو تحلیل کند، بشکافد، ببیند پیش مردم چه چیز است، تا این روایات امضایی را خوب تفسیر بکند. آری در بخش از امور افزایش دارد، کاهش دارد. اونجا که معلوم است ابتکارات و رهاورد شریعت است، خب اونجا باید کاملا مواظب باشه که شارع مقدس چی رو افزوده، چی رو کاسته و ماننده. ما در مسائل غرایز عقلا وقتی بررسی میکنیم میبینیم شرط هیچ کدوم از این امور یاد شده نیست. تملیک عین نیست، تملیک منفعت نیست، تملیک انتفاع نیست، فقط تملیک التزام و تعهد است. چون این حق است، دو اثر رو اینجا یافتیم، یکی جواز اسقاط، یکی جواز اجبار. حالا اینکه اگر کسی ممتنع بود از ادای حق، بالاخره یک کسی باید باشد که این ممتنع رو مجبور کند به تأدیه حق دیگران بیاید. خب از این جهت که المؤمنون عند شروطهم امضایی است، باید ببینیم که ازش چی حکم میفهمیم. یقینا تعبد محض نیست، به همین بیانی که گفته شد او را وضع همراهی میکند. حالا اصلش وضع است یا اصلش تکلیف؟ المؤمنون عند شروطهم این نه به مادتهی حکم تکلیفی را میفهمونه نه به هیئتهی. بعضی از الفاظ مدارکه که به مادتهی وجوب رو میفهمونن، مثل یجب و کذا، یجب و علیک کذا، این کلمه وجوب کم نیست تو روایات. این روایت، این لفظ به مادتهی وجوب رو میفهمونه. یه وقت است که نه، به مادتهی وجوب نمیفهمونه، به هیئتهی وجوب میفهمونه، مثل هیئت امر. خب اون جمله خبریه که به دایی انشاء است، اون هم میتواند در حکم امر باشه. بعد از احراز، بعد از احراز این که در صدد انشاء است. این المؤمن عند شروطهم نه به مادته، نه به هیئته حکم تکلیفی رو نمیفهمونه. برای اینکه نه کلمه وجوب و امثال وجوب در این کار هست، نه امری در بش شده، فقط از وجود مقتضا لتحقق المقتضی خبردار. ایمان اقتضا دارد انسان پای امضای خودش باشه دیگه، این خاصه ایمان دیگه. وقتی خدای سبحان عده‌ای از بنی اسرائیل را مذمت میکند، یهود را مذمت میکند، اینا پای امضاشون نیستن، اینا لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمه، ال همون تعهده، مثل که اون چه الان سهنیست و همسان سهنیست داره، این استکبار داره. اینا به هیچ قصدنامه، به هیچ تعهدنامه، به هیچ کنوانسیونی، به هیچ میثاقی پابند نیستن. اگه به سودشون باشه که عمل میکنن، اگه نباشه که عمل نمیکنن. لا یرغبون فی مؤمنن الا، ال و تعهد، این قبول نداره قطعنامه رو امضا بکنه. خب بله، حالا هم همون رو میگیم، ولی ما میخوایم بگیم که این بعد از وضع استفاده میشه یا قبل از وضع. پس خودش اون صلاحیت رو ندارد که به صراحه به ما بفهماند که وفای شرط واجب است، بلکه نه ماده وجوب درش است، نه هیئت داله بر وجوب، یعنی هیئت امر. منتها حد اکثر این است که المؤمن عند شروطهم خبر میدهد از وجود مقتضا لتحقق المقتضی. ایمان مقتضی است که انسان پای امضاش بایستد. چون ایمان مقتضی است انسان پای امضاش بایستد، فرمود مؤمن رو میخوای پیدا کنی، به شما آدرس میدم، مؤمن پای امضاشه. المؤمنون عند شروطه، هر جا تعهد کرد مؤمن رو اونجا باید پیدا کنی. اینطور نیست که تعهدش در جایی باشه، مؤمن در جای دیگر باشه. از این مقدمات اون حکم تکلیفی برمی آید. خب این حکم تکلیفی کی برآمده؟ بعد اینکه حکم وضعی رو ما ثابت کردیم. چون حکم وضعی از چرا ثابت شده؟ حکم وضعی از ثابت شده که در فضای عرف وقتی کسی تعهد سپرد، عهدی رو التزامی را تملیک مشروط له کرد، مشروط له مالک این تعهد شد. چون مالک این تعهد است، این حقی است برای مشروط له. حقوق مثل اموال تحت سلطه مالک خودش است. الناس مسلطون علی اموالهم، این اموال در مقام به معنی اعیان نیست، این باشه، منفعت باشه، انتفاع باشه، حق باشه، تحت سلطه صاحب حقه. چون مسلط است دو تا کار رو میتونه بکنه، هم میتونه اسقاط بکنه، هم میتونه اجبار بکنه. خب این معنا که حکم وضعی است، حکم تکلیفی الزامی را به همراه دارد، نه حکم تکلیفی استحبابی را. اینطور نیست که از یه طرفی شرط کننده حق قطعی را به شرط شونده عطا کند، تملیک کند، از اون طرف مستحب باشد وفا کند. پس این تکلیف یعنی این تملک حق، حکم تکلیفی می آورد. یک، اون حکم تکلیفی ندبی و استحبابی نیست. دو، وجوبی است. چون این چیزی نیست که مستحب باشه آدم مال مردم بده، که واجبه مال مردم بده. اینا تو غرایز عرفی است و غرایز ارتکازات و غلاظ فشاره هم همین امضا کرده. روی این تحلیل المؤمنون عند شروطهم در درجه اول حکم وضع را ثابت میکنند، در درجه دوم حکم تکلیف را، اونم تکلیف الزامی نه تکلیف ندبی. پس این دو امر ثابت می شود، هم تکلیفاً واجب الوفاست، هم وضعاً اون مشروط له حق دارد، حق اسقاط دارد، حق اجبار دارد، حق خیار دارد و مانند آن. حالا عرش چون یک امر تعبدی است در خصوص خیار عیب بود، اینجاها مطرح نیست، وگرنه به استثناء جریان عرش همه حقوق یاد شده اینجا مطرح است. و اون حدیثی که در کتاب مهور نکاح آمده، اون نمیتواند در برابر المؤمنون عند شروطهم یا المسلمون عند شروطهم حرف تازه بیاره. نه، اگر ما یه همچه حرف ابتدایی میداشتیم که اگر کسی شرط کرد فلیفه، ممکن بود ما بگیم مستقیما حکم تکلیف ازش استفاده میشه. اما خود امام سلام الله علیه بعد از اینکه فرمود فلیفه، به همین عموم المؤمنون یا المسلمون استدلال کرده. معلوم میشه اون امر غائب فلیفه به استناد همین المسلمون لشروطهم هست، هیچ چیز جدیدی نیست. شما کتاب نکاح باب 40 از ابواب مهور ملاحظه فرمایید، وسائل جلد 21 طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام، باب 40 از ابواب مهور، حدیث چهارم، روایت است که مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه نقل کرده به اسناد یعنی صفار عن الحسن ابن موسی الخشاب عن قیاس عن اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام عن ابی علیه السلام عن علی ابن ابی طالب علیه السلام این چنین فرمود. کان یقولو، این کان یقولو نشون میده که چندین بار حضرت فرمودند من شرط لمرأتهی شرطن فلیف لها بهی، ای کسی برای همسر شرط کرد، این اگر مربوط در ضمن عقد نکاح باشد که خب به او برمیگردد، وگرنه اگر در ضمن عقود دیگر باشد این اختصاصی بین زن و شوهر ندارد، چون حقوق خاص خانوادگی نیست. چرا؟ برای اینکه حضرت به این عموم و به این قاعده استدلال کرده. اگه ما بودیم و این روایت، دو تا مشکل داشتیم. یکی اینکه چگونه شبهه مرحوم شیخ حل کنیم، که ایشون میفرماد به اینکه اصل در این گونه موارد تکلیف است، تکلیف جل میشه و وضع به دنبال است. دوم اینکه ما چگونه بفهمیم که مطلق شرط واجب الوفاست. اما وقتی خود حضرت به قاعده عام تمسک میکند، معلوم میشود که اختصاصی بین زن و شوهر، به زن و شوهر ندارد دیگه. کان علیه السلام یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها بهی. این امر است. چرا؟ فإن المسلمین عند شروطهم. خب این اصل کلی است. خب دیگه بین زن و شوهر ندارد. چون مسلمین عند شروطهم وفا لازم است. ما المسلمون عند شروطهم استفاده کردیم که وضع اصل است، نه تکلیف. اون فلیفه بیان حکم تبعی این حکم وضعی است. از کجا این نکته رو خود مرحوم شیخ هم توجه فرمودن؟ از کجا المؤمنون عند شروطهم حکم تکلیفی رو میفهمونه؟ شاید وضع محض باشد، مثل خیار وضع، خیار رویه، خیار تأخیر. در اینجا تکلیف تکلیف نیست که، همش وضع دیگه. خیار مجلس همه وضع دیگه. این چنین نیست که، البته اگر خیار اعمال کرد حقی ثابت شد، از اون به بعد رعایت اون حق واجب است. ولی اینا مستقیما وضع چیز مردیه. ولی کسی وضع کرده که این یخچالی که من میفروشم مارک فلون کارخونه است، بعد معلوم شد که خلاف در آمده. حالا این چیزی که معصیت کرده باشه که این معامله حق آقا پس داره، میگه قبول نداره، ما خوب قبول نداره. اما وقتی شرط کرده واجب این کار رو بکنه. اگه شرط الفعل کرده واجب این کار رو بکنه، اگه نکرده معصیت کرده. به چه دلیل ما حکم تکلیفی را از این نصوص استفاده میکنیم؟ استنباط مرحوم شیخ این است که به دلیل اینکه در بعض از این نصوص دارد که مؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله. این الا من عصى الله اگر استثنای از شارط باشد یه برداشت دارد، استثنای از شرط مشروط باشد یه برداشت دارد. اگر استثنای از شارط باشد، معنیش این است که اون شرط کننده کنار شرطش است، به شرطش رفع میکند، مگر کسی کسی معصیت بکند و نخواد عمل بکند، معنی میشه تخلف عصیانه. اما اگر استثنای از مشروط باشد، یعنی هر شرطی صحیح است مگر شرطی که خلاف شرع باشد، اگر شرطی که خلاف شرع بود اصل الله در اون مشروط که شرطی کرده که جعل العنب خمرا و مانند آن، اون شرطی که نافذ نیست. همه شرط ها نافذ است مگر شرط خلاف شرع. اگر اون باشد حکم تکلیف ازش در نمیاد. اما اگر معنای الا من اصل الله این باشه که همه شرط ها نافذ است مگر کسی معصیت بکنه و انجام نده، معلوم میشه که نفوذش نفوذ تکلیفیه دیگه. خب این فلیفه، این اختصاصی به زوج و زوجه ندارد، برای اینکه به عموم المؤمنون توسک شده و اصالت تکلیف را هم نمیرسونه، برای اینکه سند این امر همون المسلمون عند شروطهم است. هرچه ما از المسلمون عند شروطهم استفاده کردیم که اصالت وضع بود نه تکلیف، این هم تابع اون خواهد بود. این فلیفه ناظر به حکم تکلیفی است که متخذ از اون حکم وضعی است. والحمد لله رب العالمین.